بخش از سناریوی غرب برای حمایت از کودتای رنگین اپوزیسیا است. گرجستان در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که در تاریخ 23 اکتبر سال 2025 در لوکوزامبورگ با حضور وزیران کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای سیاه برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. تفلیس این دعوت را به دلیل اینکه در سطح سفیر و نه وزیر ارسال شده بود رد کرده است. وزارت خارجه گرجستان در بیانیه اعلام کرد با توجه به اهمیت موضوع و نقش گرجستان در مسائل تعاملات منطقه‌ای، دعوت از گرجستان در سطح سفیر به یک نشست وزیران غیر قابل قبول است و دلایل چنین رویکرد نامشخص است. در بیانیه همچنین آمده است که این اقدام نشان دهنده نگرش سبکسرانه اتحادیه اروپا به این کشور، نمایش انکار واقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی و تلاش دیگر برای استفاده از موضوع مشارکت گرجستان در رویدادهای اتحادیه اروپا برای سفته‌بازی‌های سیاسی، تشویق دستوری کار رادیکال و ایجاد قطبگری در کشور است. شالو پوپوشولی رئیس پارلمان گرجستان نیز به شدت از این اقدام انتقاد کرد و گفت سیاست خارجی بروکسل نشان می‌دهد که آنها نه تنها واقعیت‌ها و جایگاه اقتصادی دموکراتیک و نهادی گرجستان را انکار می‌کنند، بلکه دیگر نقشه ای را هم نمی‌بینم و جغرافیا را به رسمیت نمی‌شناسند. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام انتصاب یورمک کوشربایف به سمت وزیر خارجه جمهوری قزاقستان را تبریک گفت و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکز و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکرار سیر در هنر ایران را بشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه به یکی از آثار تأثیرگذار و انسانی سینمای ایران در دهه 90 می‌پردازیم. فیلمی که با روایتی صمیمی، دغدغه‌مند و انسانی گوشه‌ای از درد پنهان خانواده‌های چشم انتظار را به تصویر می‌کشد. بوسیدن روی ماه عنوان فیلمی است به نویسندگی و کارگردانی همایون اسعدیان که در سال 1390 هجری خورشیدی تولید شده و با نگاهی انسانی و احساسی به موضوع مفقودان جنگ تحمیلی توانسته تحسین منتقدان و مخاطبان جدی سینما را برانگیزد. همایون اسعدیان کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عکاس با سابقه تلویزیون و سینمای ایران است. او فارغ التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بوده و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1365 خورشیدی با عکاسی فیلم آغاز کرده است. اسعدیان در کارنامه سینمایی خود سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر و دیپلم افتخار این جشنواره را نیز ثبت کرده و همواره از چهره های شاخص سینمای اجتماعی ایران به شمار می آید. دوستان گرامی، بوسیدن روی ماه روایتگر زندگی دو زن سالمند است که پس از 40 سال همسایگی اکنون نه تنها همسایه بلکه رفیق گرمابه و گلستان یکدیگرند. هر دو سالهاست که در انتظار بازگشت پسران مفقود الاثر خود از جبهه‌های جنگ هستند. اما در بزنگاهی احساسی و تصمیمی سرنوشت ساز، یکی از این زنان ناچار می شود برای حفظ آرامش روحی دوستش واقعیتی را پنهان کند و با صحنه سازی وانمود کند که پسر شهید فرزند دوستش است، نه خودش. داستان این فیلم از این قرار است که فروغ و احترام بیش از 4 دهه است که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. آنها همسران خود را از دست داده اند و در سالهای دفاع مقدس پسرانشان محمد و حسین راهی جبهه ها شده اند. حالا بیش از 20 سال است که از فرزندانشان خبری نیست و در فهرست مفقود الاثرها ثبت نام شده اند. این دو مادر داغ دیده شنبه اول هر ماه را به ستاد تفحص شهدا می روند تا شاید اثری، نشانی یا خبری از پسرانشان بیابند. در حالی که احترام خانواده بزرگتر دارد و فرزندان و نبیره هایش پیرامونش هستند، فروغ تنها 1 دختر دارد که در کانادا زندگی می کند و دیر به دیر خبری از او می گیرد. تنهایی فروغ در هیاهوی خانه احترام تسکین می‌یابد. مدتی بعد فروغ دچار علائم بیماری می‌شود که نشان از روزهای پایانی زندگیش دارد. احترام از داماد پزشکش در می‌یابد که فروغ فرصت زیادی ندارد. در همان ایام هنگام مراجعه به ستاد مشخص می‌شود بقایای جسدی که کشف شده متعلق به حسین پسر احترام است. اما احترام نگران حال فروغ است. از امضای تاییدیه شناسایی خودداری می کند. او تصمیم می گیرد حقیقت را پنهان کرده و وانمود کند که این جسد متعلق به محمد پسر فروغ است، با این امید که دوستش بتواند پیش از وداع با زندگی کنار مزار فرزندش آرام بگیرد. دوستان گرامی، از این لحظه فیلم وارد مسیری احساسی و عمیق می شود. احترام با کمک نبیرش نگار که برای فرار از محدودیت‌های خانه پدری به خانه مادر بزرگ پناه آورده، تصمیم می‌گیرد لحظه‌های پایانی عمر فروغ را با خاطراتی شیرین و تجربه‌هایی ساده اما دوست داشتنی پر کند. از خوردن کباب و پیتزا گرفته تا کشیدن قلیان و خندیدن به بازی‌های کودکانه. اما چالش بزرگتر در راه است. ستاد تفحص زیر بار تغییر هویت شهدان نمی رود. احترام ناامید از همراهی اداری خود ابتکار عمل را به دست می گیرد و با طراحی یک سناریو فروغ را به مراسم تشییع می برد که در آن حسین فرزند خودش با نام محمد تشییع می شود. این وداع تلخ صحنه تأثیرگذار و تکان دهنده را رقم می زند. ودایی که در آن فروغ با آرامشی تازه یافته خود را آماده سفر به مشهد می کند و احترام بی صدا در برابر تلویزیون و در حال تماشای تشییع فرزندش چشم از جهان فرو می بندد. فیلم بوسیدن روی ماه در نخستین نگاه فیلمی لطیف و سراسر مادرانه است. از همان جملات تبلیغی آغازین، مخاطب خود را برای سفری عاطفی، انسانی و سرشار از احساس آماده می کند. در این فیلم مهربانی، گذشت، فداکاری، پنهانکاری، دروغ، خشم، عشق و حتی سرزنش همگی از دریچه نگاه یک مادر روایت می شود. این رنگ‌آمیزی مادرانه مهمترین ویژگی و شاید برگ برنده اصلی فیلم است. عنصری که بوسیدن روی ماه را از بسیاری از آثار مشابه با موضوع دفاع مقدس متمایز می کند. دوستان گرامی، از نکات قابل توجه درباره فیلم بوسیدن روی ماه، ماجرای حاشیه سازی یکی از سکانس های آن است. در صحنه‌ای که نبیره احترام در میان وسایل دایی مفقود الاثر خود نوارهای موسیقی از خوانندگانی چون داریوش و فرهاد را می‌یابد، فیلم تلاش می‌کند چهره انسانی، واقعی و بدون اغراق از شهدا ارائه دهد. چهره‌ای که نشان می‌دهد آنان نیز انسان‌هایی با سلیقه‌های موسیقایی، دغدغه‌های شخصی و زندگی‌های معمولی بوده‌اند. فیلم بوسیدن روی ماه از همان نخستین روزهای نمایش واکنش‌های گسترده‌ای از سوی منتقدان سینما و تحلیلگران اجتماعی برانگیخت، واکنش‌هایی که همزمان ترکیبی از تحسین و نکته‌سنجی‌های دقیق بود. فیلم بوسیدن روی ماه در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر در 5 بخش نامزد دریافت جایزه شد و در 1 بخش نیز موفق به کسب سیمرغ بلورین گردید. به این ترتیب که در بخش‌های بهترین فیلم برای همایون اسعدیان نقش اول زن برای شیرین یزدان بخش، نقش دوم زن برای شبنم مقدسی، بهترین فیلم نامه برای همایون اسعدیان و بهترین فیلم برداری برای حسین جعفریان نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شد و در نهایت ساسان نخعی موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری برای این فیلم شد. در پایان باید گفت بوسیدن روی ماه صرفاً یک فیلم درباره مادران چشم انتظار نیست، بلکه روایتی است از شکاف‌های فرهنگی، فراموشی ارزش‌ها و تلاش برای حفظ انسانیت در میانه هیاهوی روزمرگی‌ها. فیلمی است صادق، بی‌ادعا و در عین حال تأثیرگذار که اگرچه آرام شروع می شود اما آهسته و پیوسته در جان مخاطب نفوذ می کند. اگر سینما را تنها برای سرگرمی می خواهید، شاید بوسیدن روی ماه گزینه اول نباشد. اما اگر هنوز به قدرت روایت، لطافت تصویر و ژرفای سکوت ایمان دارید، تماشای این فیلم را از دست ندهید. دوستان گرامی، از همراهی شما با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
جوانی بهار هنر پروریش سرآغاز تحصیل و دانشوریش
دوستانی شنونده همکنون سیره نبوی رو خواهید شنید.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سمتان می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.ir/tajik قابل پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان، همونطور که آگاهی دارید برنامه ما اساساً کارشناس محور بوده، راجع به بخش های مختلف آموزه ها و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای عموم بشریت تهیه و پیشکش می شود. در چند برنامه گذشته از صحبت های خانم رقیه روح الامینی کارشناس امور معرفتی استفاده کردیم که جایگاه زنان در آموزه ها و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می کرد. اینک بخش دیگری از صحبت هایشان آماده پخش است.
در حجت الوداع باز می بینیم که نام بسیاری از زنان ثبت شده. همه همسران پیامبر در این به اصطلاح مسئله حضور داشتند و شرکت داشتند. در بیعت با امیرالمومنین نام اونها ثبت شده، در چگونگی بیعت در تاریخ ثبت شده که اونها در این واقعه حضور داشتن. خب این نشون میده که این فعالیت یک فعالیت اجتماعی بوده که برای زنان در نظر گرفته میشده و انجام عبادت اجتماعی رو داشتن. غیر از این مبحث بعدی بحث هجرت هست که یک فعالیت اجتماعی بسیار مهم بود که زنان توفیق هر دو هجرت رو کسب کردن، هم هجرت به حبشه و هم هجرت به اصطلاح مدینه که نام زنان بسیاری در این دو هجرت ثبت شده است. حق بهره‌مندی از آموزش و تعلیم و تربیت، همونجور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردیم، بحث تعلیم و تربیت در همه ممالک همجوار تقریبا از زنان سلب شده بوده و زنان حق آموزش رو و حق تعلیم و تربیت رو نداشتن. از این جهت وقتی به سیره پیامبر نگاه میکنیم و تأکیدات پیامبر، میبینیم که این آموزش رو برای همه مسلمانان لازم و واجب دانستند. در عملکرد پیامبر زنان مراجعه میکنند به پیامبر و از ایشون یک روز رو برای آموزش اختصاصی به زنان مطالبه میکنند و پیامبر هم این حق رو برای اونها قائل هست. حدود 1023 زن صحابی در زمره راویان روایت پیامبر ثبت شدند که از پیامبر این احادیث رو و احکام رو میشنیدند و برای دیگران هم بیان میکردند که در کتاب‌های مثل معرفت الصحابه و کتاب التمیز الصحابه ابن حجر عسقلانی این نام این زنان ثبت شده است و شرح حالشون هم در کتاب طبقات ابن سعد هم آمده است. یکی از مهمترین حقوق سیاسی که برای زنان در نظر گرفته شد که تا قرن 19 به زنان سایر ممالک و حالا بالاخره در ممالک پیشرفته غرب هم این حق در نظر گرفته نمی شد، حق سیاسی هست. حق انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و راهنما برای جامعه هست. بیعت در گذشته به مثابه انتخابات امروزی محسوب می شد، یعنی افراد می توانستند با بیعت با یک فرد تمام امور مربوط امور سیاسی و امور اجتماعی رو در ذیل اون فرد انجام بدن و از او حمایت رسمی بکنن و این اعلام رسمی آمادگی فرد حمایت مادی و معنوی افراد بوده از اون رهبر. قبل در جزیره العرب این امر مخصوص مردان بوده و مردان قبیله بودند که با رهبر قبیله بیعت می‌کردند و اعلام رسمی حمایت می‌کردند از او. اما در بیعت عقبه اولا و عقبه ثانی زنان بودند که اولین بار با پیامبر بیعت می‌کنند، بعد که به بیعت النساء معروف هست، یک سری از معاهدات رو با اختصاصاً با زنان پیامبر می‌بنده، بعد در سال 8 در فتح مکه دوباره این بیعت انجام میشه که باز هم اونجا بیعت النساء و همون موارد مورد تاکید قرار میگیره و در مدینه هم بعد از ورود پیامبر به مدینه هم دوباره ما همین نوع بیعت ها رو از جانب زنان با پیامبر داریم که نشون دهنده حضور سیاسی زنان هست به واسطه یه حق سیاسی که به اونها داده شد. از جمله حقوق دیگری که باز در اسلام مورد توجه قرار گرفت، حق کسب بود، یعنی حقوق اقتصادی که زنان می توانستن از اون بهره مند بشن. در زنان در جزیره العرب حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شد، اگرچه بحث اشتغال رو ما قبل از اسلام هم داریم، بحث فروشندگی و بحث حالا اقتصادی مثل بحث به اصطلاح شتربانی و نگهداری از احشام، اینها برای زنان به رسمیت شناخته شده بود. بافندگی، ریسندگی، اونها در اسلام مورد تایید قرار گرفت و پیامبر ثمره این فعالیت‌های اقتصادی رو برای زنان در نظر گرفت و تأکید بر این شد آنچه که مردان به دست می آورند نصیبی برای اونها هست و آنچه هم که زنان به دست می آورند هم برای اونها قرار داده میشه و کسی حق دخالت و حق بهره‌مندی از آنچه که زنان از اشتغالشون به دست می آورند رو نداره و لذا حرفه‌های مختلفی در عصر پیامبر وجود داشته و این تقریر و تایید پیامبر هست در فعالیت اقتصادی و حقوق اقتصادی که زنان در این عرصه داشتن. مشاغل زیادی چون نخریسی، طبابت، ریسندگی، بافندگی، تجارت، ساروانی، خیاطی و آرایشگری برای زنان وجود داشته و حتی سوالاتی از پیامبر می شده. شخصی به نام رائته از پیامبر در مورد نحوه خرج کردن درآمدش سوال میکنه، پیامبر هم ایشون رو تشویق میکنه به اینکه بهتر هست به واسطه شرایط خانواده این مبلغ رو برای خانواده خودت خرج بکنی و انفاق بکنی. لذا اینها نشون دهنده این بوده که حقوق زنان مورد توجه اسلام و دین پیامبر و سیره پیامبر قرار می گرفت. اگر بخوایم جنبندی در مورد این مباحث داشته باشیم، خدمت شما عرض بکنم که این تحول حقوقی که بر اساس احکام و قوانین دین مبین اسلام برای افراد در نظر گرفته شد و رابطه فرد و اجتماع رو تنظیم کرد، رابطه فرد رو با دیگر افراد جامعه تنظیم کرد و بسیاری از شرایط ظالمانه پیشین رو ملغا اعلام کرد و از بین برد، خصوصا در بحث مباحث فردی مانند ازدواج، طلاق و بحث حقوق مادی که برای زنان در این حوزه در نظر گرفته شده بود، یک تحول جدی در جامعه اسلامی آن زمان به وجود آمد و توسط پیامبر هم این موارد مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت. اما در حوزه مباحث اخلاقی، آنچه که مورد توصیه های پیامبر قرار گرفت، خب به دلیل فرهنگ دیرپای قبیله‌ای و سنت‌های حاکم بر جامعه جاهلی کمتر پیگیری شد و آن تحول عظیمی که پیامبر انتظار داشت اجرایی نشد و خصوصا این که بعد از پیامبر این قاعده و قانون پیامبر رو در ارتباط با زنان نادیده گرفتن. سلام و رحمت خدا بر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، کم کم به پایان گفتار این ساعت سیره نبوی نزدیک می شویم و چون برنامه گذشته باز هم ترانه بشنویم در وصف مادر و زنان که با توجه به موضوع بحث های مطرح شده فکر میکنیم خالی از لطف نباشد. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه سیره نبوی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: قزاقستان آماده است برق قراغون را خریداری کند. منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان کدام واقعا کار میکنند و کدام تنها در روی کاغذ فعالیت دارند؟ در تاجیکستان برنامه رشد ساحه زردالو پروری آغاز شد و نرخ ارز در تاجیکستان. قزاقستان آمادگی خود را برای خریداری برق نیروگاه آبی راغون بیان داشته است. این و دیگر مسئله ها در ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان با یرلان اکنجنوف وزیر انرژتیکای قزاقستان روز 2 اکتبر در آستانا بررسی شد. وزارت انرژتیکای تاجیکستان می نویسد این دیدار در حاشیه همایش قزاقستان انرژی ویک 2025 که از 2 تا 4 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار می شود صورت گرفت. جانب قزاقستان آمادگی خود را برای امضای سازشنامه بین حکومتی در بخش انتقال نیروی برق از نیروگاه برق آبی راغون ابراز داشت. منبع گفته است جانب ها همچنین مسئله های هماهنگسازی نظام های انرژی قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند. در همین حال خدمات مطبوعاتی وزارت انرژتیکای قزاقستان در شرح این واخوری نوشته است سازشنامه بین دولتی در مورد تأمینات برق از نیروگاه برق آبی راغون در اساس مموراندوم سال 2023 پیش بینی می شود. ارلان اکنجنوف گفته است ما این سازشنامه را یک وسیله مکملی فراگیر می دانیم که امکان می دهد سیستم انرژی کشورها معتدل باشد و بر رشد کشاورزی و تحکیم امنیت آذوقه‌واری مساعدت کند. طرح سازشنامه بین حکومت های تاجیکستان و قزاقستان درباره همکاری در ساحه برق از جمله خرید نیروگاه برق آبی راغون از سوی قزاقستان در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته نشر شده بود. در آن گفته می شود انتقال برق از نیروگاه راغون با نظرداشت امکانات تکنیکی کشورهای همسایه طریق خطهای بین دولتی انتقال برق عملی کرده می شود. مهلت تطبیق شرطنامه 20 سال از روی اعتبار پیدا نمودن شرطنامه بوده، امکان تمدید آن برای 10 سال دیگر موجود است. انتقال برق نقشوی از نیروگاه راغون تنها در ساعت‌های کمبود آن در منطقه شمال و جنوبی سیستم یگانه الکترو انرژتیکی قزاقستان صورت می‌گیرد. ترانزیت انرژی برقی از نیروگاه راغون تا مرز قزاقستان از جانب نیروگاه راغون تأمین کرده می‌شود. قابل ذکر است که موجود بودن سازشنامه درباره انتقال برق به قزاقستان و ازبکستان یکی از شرط‌های سرمایه‌گذاری خارجی به طرح نیروگاه راغون است. نیروگاه برقی آبی راغون با اقتدار مقرر شده 3780 مگاوات بزرگترین نیروگاه برقی آبی در منطقه آسیا مرکزی خواهد بود. در نظر است که پس از پره مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه، حجم سالانه استحصال برق در آن از 14.4 میلیارد کیلووات ساعت فراتر رود. تا کنون دو چرخه نیروگاه راغون در سال 2018 و 2019 مورد بهره برداری قرار گرفته است. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین این نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2035 پیش بینی شده است. کارخانه ها که در 5 منطقه آزادی اقتصادی تاجیکستان فعالیت میکنند در 8 ماهی سال روان با مبلغ 450.5 میلیون سومانی 48.3 میلیون دلار محصولات صنعتی استحصال کردند. خبر میدهد آژانس آمار تاجیکستان. با گزارش آسیا پلوس بیش از 95% آن به منطقه آزادی اقتصادی سغد و دنقره راست میآید. در همین حال حجم استحصال در منطقه آزادی اقتصادی سوق در مقایسه با همین دوره سال 2024 به اندازه 42.5% افزوده است. در منطقه آزادی اقتصادی سوق در شهر خوجند با فراگیری 320 گکتر 44 کارخانه ثبت شدند که 38 شرکتی داخلی و 6 شرکتی مشترک با کشورهای لهستان و ترکیه می باشند. در 8 ماهی سال 2025 در 19 کارخانه این منطقه با مبلغ 368 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که 42.5% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2024 است. این منطقه با قرار حکومت ماهی می سال 2008 تأسیس داده شده، مراسمی به استفاده دادن آن ماهی آگوست سال 2009 برگزار شد. مهلت عملی منطقه 50 سال مقرر شده است. در منطقه آزادی اقتصادی دنقره در ولایت ختلان با فراگیری میدان 541 گکتر در این دوره 12 کارخانه صنعتی فعالیت کردند. حجم عمومی استحصال یا تولید محصولات 67.4 میلیون سومان را تشکیل می دهد. منطقه مذکور با قرار حکومت ماهی فوریه سال 2009 تأسیس داده شده، مقررات آن سال 2019 تصدیق شده است. منطقه آزادی اقتصادی 5401 گکتر در ناحیه جیهون با 6 کارخانه ثبت شده، تنها در یک کارخانه محصولات استحصال شده است. غیر از این با مبلغ 1,044,000 سومانی کارهای ساختمانی به اجرا رسیدند. این منطقه با قرار حکومت از 3 آگوست سال 2019 تأسیس داده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی کولاب با 309 گکتر 2 کارخانه ثبت شده، تنها یک عددی آن کار کرده است. در این کارخانه با مبلغ همگی 381,000 تن محصولات استحصال شده از حجم کارهای ساختمانی و پیمانکاری 10 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. منطقه مذکور با قرار حکومت ماهی آگوست سال 2019 تأسیس داده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در این دوره استحصال صنعتی ثبت نشده، تنها با مبلغ 1.2 میلیون سومانی کارهای ساختمانی اجرا شده است. این منطقه ماهی فوریه سال 2009 تأسیس داده شده است. پس از حدود 2 ساله بعد تأسیس اولین منطقه آزادی اقتصادی در تاجیکستان، تنها منطقه سغد و دنقره فعالیت باثمری خود را نشان داده، برای رشد صنعت و جلب سرمایه گذاری ها زمینه فراهم آوردند. در شهر دوشنبه تحت عنوان مساعدت به رشد استوار و رقابت پذیری زنجیره ارزش اضافه شده زردالو در تاجیکستان سمیناری مقدموی دایر گردید. آن از جانب سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد و شرکت مشورتی نکسیکالاگ مشاور با دستگیری وزارت کشاورزی و اگنتی صادرات جمهوری سازمان داده شد. در این باره با آسیا پلوس از خدمات مطبوعاتی سازمان آذوقه و کشاورزی در تاجیکستان خبر دادند. سمینار در دایره برنامه یک کشور یک محصولاتی برتر که از جانب سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل سال 2021 راه اندازی گردیده بود برگزار شد. آن به رشد محصولات نادر کشاورزی و تحکیم همه زنجیره از پرورش تا فروش نگرانی داشته است. سال 2022 تاجیکستان با نظرداشت اهمیت زردالو برای بخش های کشاورزی بخصوص در ولایت های سغد و ختلان آن را به صفت محصولاتی برتر انتخاب کرد. صرف نظر از دستاوردها در صادرات زردالوی خشک این ساحه آسیب پذیر باقی میماند. استحصالات کهنه شده، دسترسی به تکنولوژی های معاصر و مبلغ محدود است. اینچنین بازار نچندان رشد یافته، تغییرات اقلیم خوف های نو به وجود می آورد. برای حل این مسئله سازمان آذوقه و کشاورزی ملل متحد در دایره برنامه جهانی صورت بخشی به دیگرگون ساختن نظام های محصولات کشاورزی به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی کمک می کنند. کارشناسان زنجیره به وجود آمدن ارزش را مورد تحلیل قرار داده برای معین کردن افضلیت و تهیه طرح سرمایه گذاری کمک میکنند. روشی استا یا سرعت بخشی به دیگرگون ساختن نظام های محصولات کشاورزی به مدل های تجارت، نظام های بازار و شریکی اینوواسیونی که باید سرمایه گذاری های نو را جلب سازند اساس یافته است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همکاری ایران و تاجیکستان در ساخت تونل استقلال را همکارم نکورز بررسی کرده است که اینک میشنوید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ و همدین و هم تاریخ، مقامات دو طرف بر ضرورت تکمیل ساخت تونل استقلال در مرکز تاجیکستان تاکید نمودند. در همین زمینه عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت آبادانی جمهوری اسلامی ایران که در نفت‌سازی و تکمیل تونل جاده استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. همکاری جمهوری اسلامی ایران در انجام پروژه‌های کلان اقتصادی به ویژه تونل استقلال و نیروگاه آب برقی سنگ‌توده دو گواه حسن نیت و صمیمیت طرف ایرانی است. جورا یوسفی تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید:
واقعاً طول رسم استقلال تاجیکستان رابطه‌های همه جانبه این دو کشور دوست، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشبه نقبی به اصطلاح استقلال است. و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگ‌توده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پره به اختیار تاجیکستان می‌گذارد.
تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در مسیر جاده به سمت خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است و این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم وصل می کند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 35 درم و یک یورو 10 سومانی و 97 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخشی تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار سخنرانی معرفتی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم آغاز امامت و سال روز شروع مسئولیت ولایت جامعه رو توسط آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواح و نافداه محضر همه شما برادران و خواهران عزیز. با شهادت امام عسکری آغاز امامت امام زمان ارواح و نافداه هست که یه شکل جدیدی از امامت رو تجربه میکنه. سابقه هم نداشته. بالاخره 11 امام 250 سال بین مردم بودن. حالا کم و بیش سخت بوده گاهی خدمتشون رسیدن، ولی ممکن بوده. امام عسکری جاشون معلوم بوده تو سامر را، امام کاظم جاشون معلوم بوده یا بغداد یا مدینه، ولی بعد از 250 سال امامی سکان جامعه رو میخواد به عهده بگیره که با اون 11 امام متفاوت. اولا غیبت داره، کسی ایشون رو به ظاهر نمیبینه. بعد غیبت طولانیه. این امامت تا الان تقریبا حدود 5 برابر 11 امام امامت ایشون طول کشیده، نزدیک 1100 خورده ای سال. ثالثاً این شخصیت بزرگوار به گونه ایست که در میان جامعه مردم دسترسی ندارن که خدمتش برسن ببینن، و در یه دورانی است که دوران سخت و صعبی برای شیعیانه، و از همه مهمتر ایشون یه کاری قراره بکنه که هیچ کس نکرده. هیچ پیغمبری و هیچ نبیی و هیچ امامی اینطور کاری که تمام دنیا زیر مدیریت یه نفر باشه با 313 تا کابینه، هیچ حاکم ستمگری هم نباشه، یعنی بیعت هیچ کس به گردنش نباشه. اینم یه کار بی نظیریه. تا حالا اتفاق نیفته که کل کره زمین یملع الارض قسطن و عدلا. امام کاظم بوده هارون الرشید هم حکومت میکرده، امام هشتم بوده مأمون هم حکومت میکرده، امام مثلا صادق علیه السلام بوده منصور هم حکومت میکرده. اما قرار نیست امام زمان باشه کسی حکومت کنه، ظالمی ستمگری. یه چیز جدیدیست. ولذا 250 سال 11 امام و خود رسول خدا، حالا قبلش من کاری ندارم، انبیای دیگر رو دائما سعی کردن مردم با این فضا آشنا کنن که یه مرتبه مردم تو این فضا نیفتن، بدونن این امام با بقیه متفاوته. هم حضورش متفاوته با بقیه است چون ظاهر نیست، هم کارش متفاوته، قرار یه کار جهانی بکنه، هم غیبتش طولانیه. دقت کنید چی عرض میکنم. حالا من البته بحث امشبم تحت عنوان آسیب‌های مهدویته. چند سال قبل یک همایش توی عراق تشکیل شد منم شرکت کردم. آیت الله امامی کاشانی بودن، خیلی از فضلای قم آمده بودن، منم یه مقاله دادم قبول شد. بعد منو دعوت کردن گفتن بیا مقالت اونجا بخون. رفتیم تو دانشگاه کوفه و من مقالم اونجا خوندم به عربی نوشتنی من نوشته بودم، یه کسی تعریبش کرده بود. و بعد مجموع مقالات اون همایش در 7 جلد چاپ شد، برای منم فرستادن، دارم خونه. اون کنفرانس اسمش بود المهدی و مستقبل العالم، حالا تو اینترنت هم بزنید پیدا میکنید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. امام زمان و آینده عالم، عرض کردم 7 جلد من منزل دارم. اون کنفرانس 2 روز تو کوفه تشکیل شد، 1 روزم در بفرمایید که کربلا. ما هم رفتیم و مقاله‌ای که من داده بودم کسی نداده بود با این موضوع. مقاله من بود آسیب شناسی مهدویت. من 12 تا آفت و آسیب رو نوشته بودم که ما امروز بهش مبتلا هستیم. من الان نمیرسم اون 12 تا رو برای شما بگم، چند تایشو میخوام امشب عرض کنم. اصل بحث من امشب همینه، ما الان دچار آسیب‌هایی هستیم تو قصه مهدویت که اینا واقعا تهدید میکنه جامعه شهر و باید اینا رو بشناسیم. عرض میکنم که قبل از این که این آسیب‌ها رو برای شما بشمرم 5-6 تاشو، اینو عرض کنم که بالاخره ائمه بزرگوار ما جامعه رو داشتن بسترش رو آماده میکردن برای حضور و ظهور همچین امامی. شما نگاه کنید رسول خدا یه وقت بین اصحابش میفرماید عین اخوانی، برادرای من کجان؟ میگن نحنو اخوانوک، ماییم دیگه. میگه نه، انتم اصحابی، شما اصحاب منید، اخوان من، برادران من. اخوان بالاتر از اصحابه. گفتن آقا نحنو کننا معک به بدرن و هنین، ما با شما تو بدر بودیم، تو هنین بودیم، تو احد بودیم، چطور شما میفرمایید ما غیر از ما شما آدمای بهتری سراغ دارید؟ فرمود بله، اخوان من کسایی هن که در دورانی میان که نه منو میبینن نه جانشین منو، ایمانشون من از سواد علل بیاز، از خط رو کاغذه. الان همه شما که اینجا نشستید اعتقاداتون از رو خط کاغذه دیگه. میگید کلینی تو کافی نوشته، صدوق تو من لای هزار الفقی نوشته، هیچ کدوم از شما امام ندیدید، پیغمبرم ندیدید، همه ما آخوندام که برای شما حرف میزنیم آدرس کتاب میدیم. فرمود اینها برادران منن، کسانی که ایمانشون در دوران غیبت از روی نوشته های روی کتاب خط. شما امام دارید میبینید، شما پیغمبر دارید میبینید، خیلی فرق میکنه. ولذا عزیزان یه جمله‌ای دارد امام سجاد، خیلی عجیبه، این قدر خودتون رو میخوام بدونید. امام سجاد به ابا خالد کابلی فرمود، ابا خالد کابلی الان یه مؤسسه ای هم تو افغانستان داره که معروف به نام ایشون، افغانستانی بوده، از اصحاب امام سجاده، خیلی هم به آقا ارادت داشته، آقا هم خیلی دوستش داشت. فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. اینو بدون، مردم زمان غیبت یعنی شماها به 2 شرط از تمام مردمان گذشته زمان امام صادق امام باقر بالاترن: 1 معتقد به امام زمان باشن، 2 منتظرش باشن، بر نگردن. خیلی حرفه، فرمود بالاترن. بعد اینو فرمود لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول ما صارت الغیبت عندهم کالمشاهده. فرمود انقدر این مردم عقل دارن، فهم دارن، که غیبت با مشاهده براشون یکیه. یعنی شما الان امام زمان که نمیبینید، که امام صادق رو که نمیبینید، که امام رضا رو که ندیدید. ما به شما میگیم امام رضا فرموده، شما هم قبول میکنید. ما به شما میگیم امام حسین فرموده، قبول میکنید. یعنی ندیده رو دیده فرض میکنید. فرمود مردمان میان در زمان غیبت که غیبت و ندیده رو دیدن فرض میکنن، اینا از همه مردمان زمانان گذشته بالاترن، افضل من اهل کل زمان. خیلی عجیبه. حالا این دست روایات زیاده، من همه شده میخوام بخونم. امام زمان ارواح نافدا آقایی است که امیرالمومنین برش اشک ریخته. وا شوقاه و الی رؤیته، چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم. امام صادق اشک ریخته، سیدی غیبت و چقد نفت رقادی، آقای من غیبت شما خواب رو از چشم ما گرفته. امامی است که امام رضا وقتی اسمش برده میشه پیشش، اسم امام زمان پیش امام رضا برده شد، دست گذاشت رو سر قیام کرد، که خب میدونید خود ایشون امامه، اما به احترام امام زمان قیام کرده. دست راست یک کتابی دارد آیت الله عظمای صافی، منتخب الاثر، ایشون اونجا نوشته، دیگران هم نوشتن. خیلی راجع به امام زمان ما روایات داریم، حالا من کتاباشو نمیخوام اینجا بشمرم، به درد شما هم نمیخوره، تخصصیه. اما عمده نکته‌ای که من میخوام امشب به شما بگم، آسیب‌های مهدویت. این بحث شاید جدید باشه، رویکرد جدیدی باشه. خوب نگاه دقت کنید، اصل حرف من مال همون مقاله‌ایه که گفتم من برای کنفرانس کوفه نوشتم، از همونجا دارم عرض میکنم. 5-6 تا از این آسیب‌ها رو من برای شما عرض کنم، یه مقداری بیشتر با این فضای مهدویت آشنا بشید. کم هم دیدم کسی رو این موضوع کار کرده باشه. آسیب‌ها، خطرات، آفات. ببینید لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره. کشاورز خوب کسی نیست که فقط بذر و درخت و آب و بشناسه، آسیب هم باید بشناسه. ببینید چه آفتی این سیب رو خراب میکنه. میکانیک که خوب کسیه که عیب ماشین رو بشناسه. آقایون لکل شیء آفه، همه چیز آفت داره. یک امامی که بیش از 11 قرن غایبه، خب توی 11 قرن حتما یه آسیب هایی پیش میاد، یه اتفاقاتی پیش میاد. ائمه ما اینا رو پیش بینی کردن، ولذا این آسیب ها رو من چند تاشو امشب برای شما عرض میکنم که دستتون بیاد چه خطراتی تو قصه مهدویت ما رو تهدید میکنه. یک، البته این ترتیبی که من عرض میکنم ترتیب منطقی شاید نباشه، اونایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. اولین آسیبی که در دسته مهدویت ما داریم، تصور این که امام زمان امام راکده، بایگانیست، فریزریه، کنار کاملا گذاشتن تو بایگانی، روزی که ظهور کنه کارش شروع میشه. نه، این اشتباهه. امام زمان امام حاضره،